حسنک پیدا آمد بی بند، جبه ای داشت حبری رنگ، با سیاه می زد خلق گونه و دراع و ردایی سخت، پاکیزه و دستهاری نیشابوری مالیده و موزه میکائیلی نو در پای و موی سر مالیده، زیر دستار پوشیده کرده، اندک مایه پیدا بود. چون حسنک بیامد خواجه بر پای خواست، چون او این مکرمت بکرد، همه اگر خواستند یا نه بر پای خواستند. بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت، برخاست نه تمام و بر خیش تن می شکید. احمد او را گفت در همه کارها ناتمامی، وی نیک از جا بشد. دونوازی استاد جلیل شهناز و استاد حسن کسایی در ساز تار و نی رو گوش کردید و پیش از اون یکی از زیباترین روایت‌های بیهقی رو در تاریخ بیهقی براتون اجرا کردم، البته دو بند کوتاهش رو، ولی فکر کنم همین دو بند کوتاه ارتفاع هنر بیهقی رو در نمایش وضعیت تاریخی، نمایش ادبی وضعیت تاریخی کاملا هویدا کرد و امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. همین لحظه اگر کوچه باغ‌های نیشابور رو بگردید، گویی تاریخ بیهقی و روایت کردن بردار کردن حسنک همچنان اونجا جاری است و اون حس برای شما تداعی میشه. این گونه است که گاهی جغرافیا رازآلود تاریخ رو احضار میکنه.
کتاب‌های کسب و کار با کیوان نقره‌کار. سلام، من یک کارآفرین و فعال کسب و کارهای فناورانه هستم و به تبع به خاطر نوع کارم زیاد کتاب‌های مدیریت و کسب و کار رو می‌خونم. بنابراین قصد دارم یک کتاب در این حوزه خدمت شما معرفی کنم. کتاب با چرا شروع کنید اثری از سایمون ساینک، یک سخنران انگیزشی و مشاور کسب و کار که در این کتاب قراره به یک پرسش مهم پاسخ بده: رهبران بزرگ چگونه الهام بخش دیگران میشن؟ نویسنده در ابتدای کتاب با چرا شروع کنید اینطور نوشته: ممنون که منو برداشتی و کنجکاوی که بدونی چی میخوام بهت یاد بدم. قرار نیست فرمول موفقیت یک شبه رو بهت بگم، قرارم نیست بهت بگم چطوری موشک هوا کنی، فقط میخوام بهت بگم چطوری میتونی با کشف چرایی کاری که عاشقش هستی رو به بهترین شکل انجام بدی، که شاید اون کار موشک هوا کردنم باشه. در حقیقت این کتاب قراره به یک چرای مهم پاسخ بده: چرا برخی از افراد در کارشون موفق میشن در حالی که دیگران اینگونه نیستن؟ احتمالاً باید پاسخ این سوال رو در نحوه رهبری کردن اونها جستجو کرد. رهبرانی الهام بخش که چرایی کاری که انجام میدن رو میدونن. نویسنده معتقد اگر ما از چرایی کاری که قرار انجام بدیم آگاه باشیم، به راحتی میتونیم اون رو به سرانجام برسونیم و چالش های موجود در مسیر رو کنار بذاریم. چالش هایی مثل مشکلات مدیریتی که در هر کسب و کاری وجود دارد و راه حل های مختلفی هم برای از بین بردن اونها وجود داره. بریم یه سری هم به فضای مجازی بزنیم و چند تا از نظرات خوانندگان کتاب رو با هم مرور کنیم. خانم سارا گفته این کتاب ترجمه روانی داره. اول سخنرانی نویسنده کتاب رو در تد دیدم و بعد کتاب رو شروع کردم. البته جملات تکراری زیادی تو کتاب هست که خب طبیعیه، از هر شرکتی مثالی آورده و توضیح داده، ولی به نظر من بعضی از جملات زیاد تکرار شدن. دوست عزیزی هم که به جای اسمش شکلک گل گذاشته بوده نوشته قسمت دایره طلایی و نحوه ارتباط با مغز رو تو این کتاب خیلی دوست داشتم و نشون میده طرح یک سوال چقدر میتونه مهم باشه. کتاب با چرا شروع کنید در 256 صفحه و به شکل چاپی و دیجیتال و صوتی موجوده. این کتاب رو به اونهایی که به دنبال یک منبع الهام بخش و انرژی هستن پیشنهاد میکنم. اگر خودتونم دوست دارید الهام بخش دیگران باشید و یا در کارتون به موفقیت و پیشرفت برسید، این کتاب قطعا میتونه کمکتون کنه. راستی این کتاب الهام بخش در سال 2009 یکی از 5 کتاب پرفروش سال بوده. امیدوارم که از خوندن این کتاب بهره لازم رو ببرید.
متشکرم که با من کیوان نوبکار در معرفی کتاب کسب و کار همراه بودید. موفق باشید. سپاسگزارم که شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زنده کتاب فرهنگ رو گوش میکنید. از گروه کتابه رادیو فرهنگ ما بحثمون رو در مورد تاریخ بیهقی پی بگیریم. اتفاقا موقعی که من متن رو میخوندم، تهیه کننده برنامه سوال خوبی رو مطرح کردن، گفتن خب من الان مثلا ممکن است که موزه میکایلی رو ندونم، آقای امیرحسین محمودی چطور نوجوان‌ها و جوان‌ها با این کتاب میتونن ارتباط برقرار کنن؟ میدونم که شما پاسخی دارین، در ادامه هم اگر که موافق باشین من کتابی رو در این رابطه معرفی خواهم کرد.
بله، البته نکته ای که تهیه کننده گفتن نکته درستیه. بله. به هر حال مترجم این که امروز روز بزرگ داشته بیهقی بوده، ما این برنامه رو بهش اختصاص دادیم، اما واقعا تاریخ بیهقی متنش در کنار اون کلیدواژه‌های ثقیلی داره که واقعا نامعنوس هست برای امروزی ها، در کنار این اما کلیات و اون امهات بحثی که مطرح میکنه کماکان برای امروزی ها قابل استفاده هست، به ویژه برای کسی که حالا اهل مطالعه باشه. ضمن اینکه به هر حال اون شرح واژگانش حالا در همون دوره های نسبتاً حالا با یه فاصله یا بعد تو این اواخر هم چندین نفر برای بحث شرح واژگانش اقدام کردن، خب آثار خوبی هست که کمک میکنه. به هر حال بله، این نکته رو نمیشه انکار کرد که کتابی که چندین قرن ازش گذشته طبیعتاً با ادبیات امروزی ما نمیتونه تطابق کامل داشته باشه.
بسیار هم عالی. آقای جمال میرصادقی نویسنده خوب و پرکار همروزگارمون که اتفاقاً در حوزه آموزش داستان نویسی هم خیلی فعال هستن، یک تلاشی کردن برای باز نویسی این دست از کتاب ها تا نوجوانان بتونن با یک شکل راحت تر و ساده تر این دست از کتاب ها رو بخونن و باشون ارتباط برقرار کنن. این روش طرفداران و منتقدین بسیاری هم داره. برخی میگن خب بچه ها لازمه که با اصل متن مواجه بشن و برخی دیگه میگن نه، برای اینکه بچه ها رو با این جهان آشنا کنیم بهتر هست که یک شکل ساده تری از این جهان رو برای اونها ترسیم کنیم، مثلا یک تصحیح دوباره یا یک بازنویسی دوباره، تا بچه ها بتونن بعد از اینکه اون میل و شیرینی ایجاد شد، اون خوشخانی رو دوچار شدند، حالا بیانن به سراغ اصل منبع و خود کتاب رو بخونن. برای نظرگاه ها راجع به این موضوع متفاوته.
حتی یک نکته رو من در پرانتز بگم، اگر کسی مثل جمال میرصادقی سراغ این کار بره، از این کار میشه دفاع کرد.
بله.
چون ما دیدیم کسان دیگه ای سراغ این کارها رفتن و هدفشون این بوده که یه مقدار بیان ساده سازی کنن، ولی اثر رو واقعا سطحش رو خیلی آوردن پایین،
مثل کارهایی که در مورد مثلا شاهنامه انجام دادن برخی.
اما یه نفر تو به هر حال قد و قواره زمان میرصادقی اگه این کار رو انجام میده، حتما به نظرم این کار قابل دفاعه. بله. دلیلش هم اینه که به هر حال خیلی از افراد امروزی سراغ اون متن اصلی بیهقی نمیرن، اما این کار باعث میشه که ارتباط بگیرن. حالا اگر کسی خواست باز ادامه بده اون مسیر رو، سراغ اون متن اصلی هم میره. اگر هم کسی خواست تو همین حد توقف کنه که به هر حال از این اثر استفاده کرد.
بسیار خوب، من فکر کنم در حد چند دقیقه این فرصت رو میتونیم به پایان ببریم و بحث نخستمون رو پی بگیریم.
بسیار خوب، بس یک نکته رو من اشاره کردم در مورد اینکه برخی معتقدن که این تاریخ بیهقی که الان هست آیا همون چیزیه که بیهقی نوشته یا نه. برخی به سه دلیل میگن که بله، همین حدود 6 جلدی که الان ما داریم بیهقی همین 6 جلد نوشته، بیشتر از این نبوده. یکی از دلایلش اینه که میگن خود کسایی هم که میگن تاریخ بیهقی حذف شده یه بخشاییش، معتقدن تا اواسط قرن 8 هجری قمری اون 30 جلد بوده. سوال اینجا مطرح میکنن که چطور تا اواسط قرن 8 هجری قمری همش بوده، بعد از اون یه دفعه یه بخشایی از انتها و ابتداش حذف شده، چطور پس اون وسط یه چیزایی به ما رسیده؟ یه دلیل که میارن اینه که حالا من پاسخ میدم.
دلیلی البته استدلال قوی،
بله من دیدم اونا مقاله نوشتن در این زمینه. دلیل دومش اینه که میگن اصلا همین که میگن تاریخ مسعودی، این دلیل بر اینه که در واقع متن اصلی که بیهقی روش تمرکز کردم اون دوران سلطان مسعود اول بوده، لذا با همین میخوان استناد کنن که ابتدا و انتهایی نداشته. و دلیل سوم هم میارن میگن که
آخه بهش تاریخ آل سبکتگین هم میگن
آره. که حالا اون بحث تاریخ ناصری که میخوام بهش اشاره کنم. بعضی هم میگن که دلایلی وجود داره که این چیزی که شما دارید میگید 20 جلد ادامه داشته، یه جورایی با قول ما یه پروپوزالی بیهقی نوشته بوده، یه طرحنامه‌ای داشته این کار رو بکنه، ولی این به صورت کتاب اجرا نشده. اما اون کسایی که معتقدن که این کتاب حالا 30 جلد یا کمتر بوده، میگن که اولا یکی اشاره میکنن به داستان ابن فندق که ابن فندق میگه که من اصلا این کتاب رو جلدهای مختلفش رو غیر از این چند جلدی که رسیده رو اصلا دیدم تو جاهای مختلف.
آره جالبه که ابن فندق اصلا خودش یه کتاب داره به اسم تاریخ بیهقی.
احسنت. میگه که من اصلا چند جلد از اینها رو تو کتابخونه سرخس خودم دیدم.
بله.
چند جلد اینها رو در مجموعه های شخصی خاتون مهد عراق، یعنی اون دختر ملکشاه سلجوقی تو نیشابور، میگه اونجا دیدم و چند جلد دیگر هم تو جای دیگه دیدم.
بله.
میگه خودم اصلا مشاهده کردم دیگه، از این بهتر که در واقع دلیل نمیخواد. یک دلیل اینه. دلیل دوم اینه که ما تاریخ ناصری رو داریم، تاریخ محمودی رو هم داریم. حالا بعضی هم میگن این آثار مستقله، در صورتی که تاریخ ناصری که خب اشاره به همون سبکتگین داره دیگه، ناصرالدین سبکتگین اشاره به اون داره که بنیانگذار سلسله غزنوی هست و بعدش هم سلطان محمود غزنوی، میگن نه این همون 4 جلد ابتدایی همین تاریخ بیهقیه و بعد از اون هم افراد دیگه‌ای حتی غیر از خدمت شما عرض کنم که ابن فندق میان حتی عناوین کتاب ها رو میگن، میگن یعنی بعد از دوران مرگ سلطان مسعود اول ما امیر محمد غزنوی رو داریم، سلطان مسعود غزنوی دوم رو داریم، علی غزنوی که معروف بهادله است، عبدالرشید غزنوی، فرخزاد غزنوی، تا میاد میرسه به سلطنت ابراهیم غزنوی که تقریبا پایان عمر بیهقی هست. میگن اینها در واقع همون محتوای 20 جلد بعدیه که در کنار اینها همون نکته که آقای خرمی هم بهش اشاره کرد اومده، در واقع واقعا یک مردم شناسی، یک تاریخ تحلیلی از اتفاقات جامعه اون روز رو در تمام اون طول عمری که حالا خود بیهقی داشته بررسی کرده، که این هم دلایلی هست که در واقع نشون میده حتما بخشای قابل توجهی از بیهقی حذف شده. ضمن این که اون داستان حمله مغول رو هم ما داریم.
بله.
این دوره‌ای که بعد از دوران غزنویه که در اون دوره خیلی از کتاب‌ها به هر حال آسیب دیدن، از جمله همین هم میتونه باشه و می‌بینیم که حتی مورخینی میان رفرنس میدن، میان آدرس میدن به جلدهایی که ربطی به این 6 جلد فعلی نداره، پس معلومه چیزی بوده که اونها اومدن از اونها استفاده کردن.
متشکرم از این گفتگوی خوب که کمی هم به نظرم راهگشا بود در مورد اینکه به هر حال سرنوشت این کتاب چه هست در حقیقت. ضمن اینکه ما میتونیم از واژه مرجع هم به جای واژه رفرنس استفاده کنیم، هر شبکه رادیوی فرهنگ هست ما یه وسواسی داریم مبنی بر اینکه کلمات رو در شکل و جای دقیق خودش بهره بگیریم. یه نکته دیگر این که ما بخش دوم صحبت‌های آقای خرمی رو هم دوست داریم بشنویم، اون نگاه جامعه شناسانه به کتاب تاریخ بیهقی، تا در نهایت یک شمای نسبتاً کاملی به حد این یک ساعت برنامه تقدیم شنوندگان عزیز کنیم. الان پشت خط هستن. درود بر شما آقای خرمی، دوباره خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و احترام خدمت شما جناب محمد ایران جناب تبریک نازنین و عزیزان همدل با کتاب فرهنگ. خدمت عرض بکنم، من بخش دوم گفتگو با یک پرسش از شما دو عزیز شروع میکنم. خب ما در بسیاری از اعیادمون شاهد مثلا آذین بستن خیابان ها، خانه ها و آن چیزی که در حوزه مبلمان شهری امروز داریم اون رو تعریف میکنیم. شما اگر امکان داره باید بگید تاریخچه این اتفاق به چه زمانی داره برمیگرده، آن چیزی که به عنوان متن و مکتوب به عنوان سند در میان بسیاری از پژوهش‌های ما وجود داره.
در مورد تاریخ بیهقی؟
نه، در مورد اصلا مسئله آذین بستن شهر به بنا به اعیاد و مناسبت ها.
خیلی به دوران اسطوره برمیگرده اصلا.
در شکل مکتوب و حالا کارهای پژوهشی که صورت گرفته، شما بیشتر از دوره صفوی نوش پیدا کردن این اتفاق رو نمیتونید پیدا بکنید، در حالی که یکی از فصل‌های درخشان جلد پنجم یادگار مانده از تاریخ بیهقی که به مناسبت شهری و اعیاد در حقیقت داره ارجاع میده، با عید شعبان هم، نیمه شعبان هم در حقیقت آغاز میکنه. همچین مسئله ای رو باور کنید چون راجبش تحقیق کردم، یعنی بیش از 300 عنوان مقاله تحقیقاتی رو دانشگاه تهران مورد پژوهش قرار دادم. امکان نداره دوره صفوی ما این رو عقب‌تر در حقیقت بتونیم ببینیم.
ببین مثلا روایتی که میگم بر فرض به عنوان مثال،
بله.
روایتی که در مثلا عید نوروز وجود داره مبنی بر آذین بستن به خانه، خیابان، سفره پهن کردن، نورانی کردن شهر، معتقد بله. هستن که در واقع ارواح گذشتگان باز میگردن به سوی خانه ها و حالا مثلا برای اینکه راه رو گم نکنن چراغ و روشنایی وجود داشته باشه و سفره پهن باشه، معمولا خانه نوروزی گسترده میشه و این چراغ ها رو هم روشن میذارن. میخوام بگم که این یه رویکرد اسطوره‌ای هم البته داره.
بله کاملا، من در شکل اسناد در حقیقت داشتم، یعنی منابع
متن مکتوب
که
بله.
بله دوستان پژوهشگر سراغش میدن. افتخار این رو داشتم سال گذشته در یک ویژه برنامه در خود شبکه رادیویی فرهنگ درباره استاد باستانی پاریزی روحشون شاد باشه به صحبت میکردم. یکی از کارهای ستوری استاد باستانی پاریزی در حوزه تاریخ بیهقی احصاء مشاغل قرون اولیه اسلامی است که ارجاعی که دارم میگن، یعنی تک تک اسناد و روایت ها وقتی که دانه به دانه اونها رو میشماره به خود تاریخ بیهقی برمیگرده. و این مسئله در بسیاری از تولیدات داخلی ما که در رسانه ملی تولید میشه، حالا در حوزه کارهای الف که ما بیشتر هم به نام آقای میرباقری در حقیقت ارجاع میدیم، میبینیم که تنها کسی است که در حوزه تولید آثار تصویری باز داره با شیوه مشاغل و شکل و شمای از نوع پوشش، نوع زیست، حتی نوع ادبیات گفتاری، تمام اینها نخست باستانی پاریزی و جناب باستانی پاریزی هم به تاریخ بیهقی داره که ارجاع میده. مواردی که میگم به شدت و به شدت امروز جز حلقه های مفقود جریان پژوهش ادبی ما با متنی که ما در اختیار داریم. جناب طبیعی در فصل نخست گفتگو به تدریس تاریخ بیهقی در بسیاری از دانشگاه های بزرگ جهان ارجاع و اشاره داشتن. من فقط سه نمونه آثار سینمایی که شاید بیشترین ضریب نفوذ رو این روزها میانه مردم داره ارجاع میدم که در تیتراژ اینها به خود تاریخ بیهقی اشاره شده. هر سه هم تولید هالیوود هست، کشوری که در حقیقت ما و فرهنگ ما رو بیشتر از خود ما در بعضی از موارد با همه شور وقتی اما میشناسه. آخرینش که جدیدترین هست فیلمی است که بر اساس اون انیمیشن موفق در حقیقت دیزنی تولید شد، کار علایالدین رو دارم بهش ارجاع میدم. قدیمی ترینش هم اسکندر، حالا میشه گفتش نوع روی کرد و خانشش قطعا با تاریخ ما قابلیت تطبیق نداره، ولی میان این دو اثر، اثر سومی که بهش ارجاع میشه که بر اساس زندگی بوعلی سینا طبیب رو دارم ارجاع میدم، هر سه اینا اولین منبعی که داره بهش در تیتراژ پایانی اشاره میشه تاریخ بیهقی است. خداوکیلی یک اثر سینمایی بلند با همه رویکردهای تاریخی در کشور رو پیدا کنید که دوست عزیز فیلمنامه نویسمون گروه تحقیقی و پژوهشی اومدن تاریخ بیهقی رو مورد رصد قرار دادن. ولی منتقدان ما در حوزه مثلا آثار سینمایی و تلویزیونی مدام راجع به این قضیه صحبت میکنن که چرا غربی ها از ما جزتر. آقا پژوهش خواندن این که یک چیز سختی انتظار زیادی نیستش که یک فیلمنامه نویس عزیز با همه احترامی که برای نازنینان قائلم، کارگردانمون، پژوهشگرانی که در این عرصه حضور دارن حداقل تاریخ بیهقی رو برای ارجاعات تاریخیش بخونن، نه فقط به شنیده هایی که بسیاری از اون شنیده ها بر اساس تحقیقاتی است که تحقیقات کامل و مفصولی صورت نگرفته. قطعا در محضر شما جناب محمدیان عزیز نازنینی مثل جناب تبریک من شاید دارم زیره به کرمان میبرم، ولی یا حتی محضر عزیزان شنوندی که قطعا بینشون فرهیختگان دلاغاهی هم وجود داره، ولی اینها حلقه های تلخی است که در چنین مناسبت هایی اتفاقا باید بهش ارجاع بشه. اینکه ما مثلا کتاب فرهنگ رو در روز بزرگداشت بیهقی بازم فقط بپردازیم به آنچه که بیهقی برای ما به یادگار گذاشته، احساس میکنم باز هم بر همون مدار تکرار قرار گرفتنه. بعضی وقتا باید این نقطه های تاریک رو، نقطه هایی که عمیقا نیازمند ناختن یک نور روش هستیم که تهش و اولش و آخرش سودش داره به ما مردمان ما در حقیقت میرسه. اینکه ما میگیم در حوزه جامعه شناسی بزرگان جامعه شناسی جهان رفتارشناسی و فرهنگشناسی و پدیدارشناسی مردم ایران رو از جامعه شناسان ما بیشتر میشناسن به دلیل همین اسنادی است که ترجمه هم شده به دست اونها رسیده، اونها روش مداقه میکنن و ما متاسفانه خیلی 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 ساده ازش میگذریم. و نکته پایانی در عرایض من، یکی از اصلی ترین منابعی که در بسیاری از کتاب‌هایی که ترجمه شده در حوزه زیورآلات و آذین‌هایی که بر لباس مردمان ایرانی خاصه در قرن چهارم و پنجم هجری قمری صورت می‌گیره، تماماً در جلد ششم باقی مانده از تاریخ بیهقی به یادگار مونده. این یکی از اصلی ترین، شما الان سرفصل های دانشگاه استنفورد بخش طراحی لباسش رو به ویژه با رویکرد مشرق زمین که نگاه کنید، 25 واحد درسی فقط بر اساس همین بخش از بخش باقی مانده از کتاب تاریخ بیهقی است. حالا عزیزانی که مثلا در دانشکده های ما فارغ التحصیل طراحی صحنه و لباس میشن، آیا حتی دو واحد محض رضای خدا دو واحد تاریخ بیهقی به اونا درس داده میشه که فقط این بخشش رو بخونن؟ چون در دانشگاه هنر یک معلم بسیار کوچکم به زرد قاتل میگم خیر. و اینها اون تلخی هاست که باید گفت. اگر کمی اضافه گویی زیادی گویی کردم بر من ببخشید، هر دو بزرگ باشید.
تندرست باشید، بسیار سپاسگزارم از شما، متشکرم که این دغدغه خوب و مهم و همیشگی رو مطرح کردید. ماجرای نوع نگاه فیلمسازان به ادبیات و ادیبان به فیلمسازان این ماجرای بلندی است. خیلی همینجا راجبی صحبت کردیم که انگار اصلا یک دیوار الان کشیده شده متاسفانه بینشون. یه مجالی حتما مفصل راجب این موضوع صحبت کنیم با هم.
انشاءالله.
براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. شیا علی.
در حوالی 3 دقیقه پایانی برنامه هستیم. آقای تبریک، میدونم که مطالب زیادی رو می‌خواستین مطرح کنین، زمانمون کم هست، اما به عنوان جمع‌بندی اگر مایلید صحبت.
بله، آقای خرمی زحمت کشیدن، دو تا کار انجام دادن. یکی این که از واژه ارجاع استفاده کردن که معادل همون کلمه رفرنس و بله. آدرسی است که من استفاده کردم.
درود بر شما.
زحمت ما رو کم کردن. دوم این که من چون یک بحث مفصلی داشتم در ابتدای برنامه هم اشاره شد که دوست داشتم به اون ابعاد دیگه هم خود بیهقی هم تاریخ بیهقی بپردازیم، که چون بحث آقای خرمی دقیقا تو همین زمینه بود و از اون نگاه جامعه شناسی اومدن به بیهقی و تاریخش پرداختن، یه کار من ساده کردن. ولی من چند تا نکته رو فقط میخوام تقریبا سرفصلش رو و تیتروار عرض کنم. یکی اون بعد ارزش ادبی تاریخ بیهقیه که واقعا به نظرم هنوز هم شناخته نشده. یعنی تاریخ بیهقی به اعتقاد خیلی از ادیبان از شاهکارهای ادب فارسیه و یکی از معدود کتابهایی که از پیش از دوران مغول باقی مونده و در بین واقعا نوشته های قدیممون کمتر کتابی رو میتونیم پیدا کنیم که با وجود کهنگی زبان تا این اندازه برای خواننده های خودش جذابیت داشته باشه. بله. که البته این به همون زبان فارسی و پارسی ما هم بر میگرده که حالا برخی میان میگن که زبان فارسی پیچیدگی داره، لکنت داره، فلان داره و اینها. من فکر میکنم همین آثار در واقع اینو داره نفی میکنه. حالا در کنار نکته ادبی که ما در تاریخ بیهقی میبینیم اینه که تاریخ بیهقی تجربه زیسته ابوالفضل بیهقی هست.
دقیقاً.
خیلی ارزشمنده. و اینکه اگر کسی معمولا در بطن یک تاریخ قرار میگیره بیطرف بودنش کار دشواریه، ولی باز ما اون بیطرفی بیهقی رو
اولش دقیقاً میگه
میبینیم.
سخنی نرانم احسن. که به تزیدی متهم
اینم شد. نکته مهمیه. ضمن اینکه حتی از نظر جغرافیایی میشه تاریخ بیهقی رو بررسی کرد و اینکه برخی هم معتقدن که حتی معادل شاهنامه فردوسی هست، منتها در نثر، اون در شعر، این در نثر، و ارزش پژوهشی اثر هم واقعا ارزش بسیار بالایی.
خب برای بخش پایانی فقط اینکه من یک کتاب رو هم به شما معرفی کنم، کتاب بسیار جذابی است، کتاب روضه های رضوانی، دفتر شعرهای آزاد ابوالفضل بیهقی. آقای دکتر محمد جعفر یا حقی آمدن و فراسایی از تاریخ بیهقی رو که شبیه شعرهای سپید روزگار ماست یا شبیه شعرهای آزاد روزگار ماست جدا کردن و این مجموعه خیلی خیلی خواندنی و شیرین
کار فوق العاده
درست کردن. پیشنهاد می‌کنم که حتما دوستان مطالعه بکنن. انتشارات سخن این کتاب رو منتشر کرده، کاملا هم موجود، قیمتش 102,000 تومان هست. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه زنده کتاب فرهنگ به نشان روشن تاریخ بیهقی و هنر ابوالفضل بیهقی. متشکرم از شما آقای طبیعی که نظرگاه‌های متفاوتی رو نسبت به موضوع مطرح کردید. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم. روزها به کامتان باد، شنوندگان محترم، و خداحافظ.
مبارکه.
بکنم خیلی گرم خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
سلام همسایه، خدا بد نده، چی شده؟
سلام بابا، نمیدونم چش شده.
بذار من یه نگاهی به باتریت بندازم. باتریت مرخصه. یه باتری همیشه روشن بخر، خیال خودت هم راحت کن.
همیشه روشن، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم. سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد. یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
جام جهانی و گلهاش، جام جهانی و تیمهاش و اکنون گلزنی سرای ایرانی قبل از جام جهانی. فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی بدون ضامن، بدون پیش پرداخت و با قیمت مصرف کننده. یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چاپخانه باشید.
چاپخانه،
اینجا دنیای روشن آگاهی.